گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
این صرف بحث و بررسی عالمانه و محققانه این نقش عزاداری رو نمیتونه ایفا کنه. باید صحنه هایی در اجتماع به وجود بیاد که احساسات مردم رو تحریک کنه. همین که صبح که بیرون میان میبینن سیاهوش شهر پرچم های سیاسده دل ها را تکون میده. خب میدونستم فردا محرمه، اما دیدن پرچم سیاه یه اثری رو در دل آدم میگذاره که دانستن اول محرم این اثر را میده. بعد راه انداختن این دسته های سینه زنی با اون شور با اون هیجان آثاری میتونه در آدم بگذاره که دیگران هیچ کاری دیگری نداره. پس سوال دوم این بود که حالا که میخوایم خاطره سید و شهدا رو زنده نگه داریم، چرا فقط با بحث و گفتگو و سخنرانی و تشکیل میز گرد و اینها زنده نگه نمیداریم؟ چرا باید عزاداری کرد؟ جوابش این است که این صحنه ها باید به وجود بیان تا غیر از عامل شناخت عامل احساسی و عاطفی هم در ما تقویت بشه. اگر این عواطف تحریک شد اون وقت میتونه اثر بیافرینه. شما نمونه شما میتونید در هم زندگی فردیتون و هم در زندگی اجتماعی و به خصوص در این 30-40 سال اخیر که حرکت حضرت امام رضوان الله علیه دستگاه طاغوت و کفر شروع شد مشاهده کنید که در ایام محرم و صفر چگونه نام سید الشهدا و عزاداری سید الشهدا مردم را وادار به حرکت میکرد. این شور و هیجان جز در ایام عاشورا بیدانی میشه و جز با همین مراسم سنتی عزاداری یا مشابهاتش، یعنی تنها به سخنرانی و بحث و اینها حاصل میشه. باید عمل کرد، باید رفتاری نشون داد که احساسات و عواطف مردم رو تحریک کنی، اون وقت اثر بخش. اینجا ما متوجه میشیم که چرا امام بارها میفرمود اون چه داریم از محرم و صفر داریم، چرا اینقدر اصرار داشت که عزاداری ها به همون صورت سنتی برگزار شود. به خاطر اینکه اینها در طول 13 قرن تجربه شده بود که نقش عظیمی در برانگیزاندن احساسات و عواطف دینی مردم ایفا می کنی، معجزه می آفرین. تجربه نشون داد بیشتر پیروزی هایی که چه در دوران انقلاب حاصل شد چه در دوران جنگ در جبهه حاصل شد در اثر شور و نشاطی بود که مردم در ایام عاشورا به برکت نام سید الشهدا پیدا می‌کردند. این اثر کمی است؟ با چه نعمتی میشه چنین عاملی را در اجتماع آفرید که این همه شور و حرکت در مردم ایجاد کند، این همه عشق مقدس می‌آفریند تا اونجا که افراد را آماده کند برای شهادت. اگر بگیم در هیچ مکتبی در هیچ جامعه چنین عاملی وجود ندارد سخنی به گزاف نگفتیم. پس دلیل این که باید غیر از بحث و گفتگو کار دیگری برای بزرگ داشته حادثه عاشورا انجام داد، کاری که در برانگیختن احساسات و عواطف مؤثر باشد روشن شد. جواب کلیش این است که آدمیزاد فقط از شناخت ساخته نشده، ما غیر از شناخت یک دستگاه دیگری به نام انگیزش ها هیجانات داریم که عاملش احساسات و عواطف، اونها هم باید تقویت بشه تا نقش خودش رو ایفا کنه. عامل تقویتش همین مراسم. بعد از این سوال یه سوال دیگری مطرح میشه. تا اینجا فهمیدیم که باید یک عواملی را ایجاد کرد در جامعه تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند، تا بخوان که کاری مشابه کار زید و شهدا انجام بده، راه او را ادامه بده، باید نسبت به این علاقه پیدا کنند. سوال سوم، در انگیختن احساسات و عواطف تنها راهش از راه عزاداری و گریه نیست. عواطف انسان ممکن است با مراسم جشن و سرور هم تحریک بشه. خب خود ما میدونیم که در ایام میلادهای مبارک، میلاد خود سید الشهدا صلوات الله علیه، وقتی مراسم جشن برگزار میشه، مدح‌ها خونده میشه، برای در اثر اونها هم مردم یه شور و نشاطی پیدا میکنن. سوال سوم اینه که برای تحریک عواطف و احساسات چرا از مراسم شاد استفاده نمیکنی؟ چرا باید گریه کرد؟ چرا باید به خود زد؟ چرا باید زنجیر بزنی؟ جشن بگیری، نقل و نواد پخش کنید، شیرینی بدید، مد هم بخوانید، سرود هم بخونید تا احساسات مردم تحریک بشید. جوابش این است که احساسات عواطف انواع مختلفی داره. تحریک هر نوع احساسات عواطف متناسب با اون حادثه مربوط بشید. اون حادثه‌ای که بزرگترین نقش را در تاریخ اسلام ایفا کرد، حادثه شهادت ابی عبدالله در روز عاشورا بود. اون بود که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد. اون بود که درسی برای حرکت، برای نهضت، برای مقاومت، برای استقامت تا روز قیامت به انسان‌ها داد. برای اینکه اون خاطر تجدید بشه، تنها مجالس جشن و شادی کافی نیست، اون نقش رو نمیتونه ایفا بکنی، باید چی کاری متناسب با اون حادثه انجام داد. یعنی باید کاری کرد که حزن مردم برانگیخته بشه، عشق از دیده ها جاری بشه، شور و عشق در دلها پدید بیاد. و در این حادثه چیزی که میتونه چنین نقشی را ایفا بکنه همین مراسم عزاداری و گریستن و گریوندن دیگران است. دنبال این یک سوال دیگری هم هست که منافقان بیشتر این سوال را مطرح میکنند، البته منافقان مدرن. اونا میگن که بسیار خوب، حالا تو ما اینجا قبول کردیم که تاریخ امام حسین تاریخ مؤثری و حرکت آفرینی بودی، بایدم به خاطر داشت، بایدم عزاداری هم کرد، تا اینجاش هم رو فرض کنید قبول کردی، اما شما در این عزاداری هاتون یه کار دیگه هم میکنید. علاوه بر این که یاد امام حسین میکنید، گریه میکنید، لعنه به دشمنان امام حسین هم میکنید. این دیگه چرا؟ این یک نوع خشونت است، یه نوع بدبینی است، این احساسات منفی است. این با انسان مدرن نمی سازه. شما احساساتتون هم تحریک بشه، بسیار خوب، برید گریه بکنید، عزاداری بکنید، اما چرا لعن دشمنانشون میکنید؟ هی میگید اتقربوا الی الله بالبراءه من اعدائک، من با تبری از دشمنان تو به خدا تقرب میجویم. مقید زیارت عاشورا بخونید، 100 تا لعن بخونید، خب همون 100 تا سلام رو بخونید. چرا باید هی لعن کنید، هی بد بگید، هی فوش بدید، مردم رو نسبت به دیگران بدبین کنید، احساسات منفی نسبت به دیگران ایجاد کنید؟ امروز زمانی است که باید با همه مردم با خوشی و شادی و لبخند معامله کرد. امروز باید دم از زندگی زد، دم از شادی زد، دم از صلح و آشتی زد. این روحیه لعن و تبری و فحش دادن به دیگران، اینا یه خشونت هایی است که با زمان 1400 سال بیشتری که امام حسین رو کشتن مناسبت داشت، اما امروز دیگه جامعه امروز، مردم امروز اینا رو نمیپسندید، بیایید به جای اینا راه آشتی رو پیش بگیرید، به روی دشمنان هم لبخند بزنید، به اونا هم محبت کنید. مگه اسلام دین محبت نیست؟ دین رأفت و رحمت نیست؟ این چه کاریه که شما لعن میکنید، بدگویی میکنید؟ به جای این لعن هایی که شما تو زیارت عاشورا میکنید، صد تا دیگه هم سلام امام حسین بود. مگه سلام کردن برای صدر شهدا ثواب نداره؟ به جای اون صد تا لعنش هم صد تا سلام بفرستید، چه عیبی داره؟ چه لزومی داره این همه لعن و بدگویی و فحش و ناسزا و اظهار براءت؟ و جواب علمیش این است که آدمیزاد همونطور که از شناخت تنها ساخته نشده، از احساسات و عواطف مثبت هم تنها ساخته نشده. آدمیزاد موجودی است که هم احساس مثبت داره هم احساس منفی، هم عواطف مثبت داره هم عواطف منفی. همونطور که شادی در وجود ما هست، غم هم هست. خدا به ما داده، ما اینجور آفریده شدیم. هیچ انسانی نمیتونه بی غم زندگی کنه. همونطوری که خدا خنده به ما داده، گریه هم داده. جای خودش باید خندید، جای خودش هم باید گریست. خدا داده، ما اینجوری آفریده شدیم. تعطیل کردن یک بخشی از وجودمون معناش این است که از داده های خدا استفاده نکنیم برای اون چیزی که آفریده شده. این که خدا در ما گریه را قرار داده، برای این است که یه جایی باید گریه کرد، جاشو باید پیدا کنیم. ولی وجود گریه در وجود ما لغوه. خدا چرا در آدمیزاد این احساس را قرار داده که غم و حزن و اندوه پیدا میکنه، به دنبالش هم اشک جاری میشه؟ معلوم میشه گریه کردن هم جا داره در زندگی انسان و نقشی دارد در تکامل انسان. گریه برای خدا، خوف از عذاب یا شوق به لقای الهی، شوق به دیدار محبوب، یا در اثر دلسوزی نسبت به یک محبوبی، رقتی که انسان پیدا میکنه در اثر مصیبتی که یکی از محبوبهاش وارد شده. این طبیعت انسانی است. یه جایی باید این گریه ظاهر بشه. و همونطوری که خدا در ما محبت را آفریده که نسبت به کسانی که به ما خدمت می کنند، نسبت به کسانی که کمالی دارند، کمال جسمانی یا کمال عقلانی یا کمال روانی یا کمال عاطفی، وقتی آدم احساس میکنه کمالی در یک جایی هست، دوست میداره، محبت بیدانه کنه. همینطور در وجود انسان هم یک نقطه مقابلش قرار داده به نام بغض، به نام دشمنی. همونطور که آدمیزاد فطرتش این است که هر کس به او خدمت میکنه دوستش میداره، فطرتش هم این است که هر کس به او ضرر بزنه دشمنش میشه. منتها دشمنی های مادی و دنیوی برای مؤمن اهمیتی نداره، چون اصل دنیاش برای ارزشی نداره. اما دشمنی که دین را از آدم بگیره، دشمنی که سعادت ابدی را از انسان بگیره، اونم قابل اغماضه. قرآن میفرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، شما هم باید باش دشمنی کنید. با شیطان دیگه نمیشه لبخند زد، کنار اومد، ولی تو هم میشه شیطان دیگری. اگر باید با اولیاء خدا دوستی کرد، با دشمنان خدا هم باید دشمنی کرد. این فطرت انسانیست و عامل تکامل و سعادت انسانیست. اگر این نباشه، دشمنی با دشمنان خدا نباشه، آدم کم کم رفتارش با اونا دوستانه میشه، با هم قاطی میشه، معاشرت میکنه، کمک کمک اثر اونها رو میپذیره، حرفاشون رو قبول میکنه، کم کم خودش میشه یه شیطان دیگری مثل اونا. میگید نه؟ ببین قرآن چی میفرمد. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگر میبینید کسانی نسبت به دین بدگویی میکنند، اهانت میکنند، با سستی سخن میگن، با زبان مسخره و استهزا حرف میزنند، به اینا نزدیک نشید، حرفشون هم گوش نکنید. بعد میفرماید اگر کسانی این نصیحت رو گوش نکردند، ما این مطلب رو تأکید کردیم به مؤمنین، اگر کسانی رو گوش نکردند باید بدانند که عاقبت به اونها ملحق خواهند شد. ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. حاصل عرایض این که بزرگ داشت مراتب سید الشهدا با سازی حیات حسینی است تا از او استفاده بشه. اکتفا نکردن به بحث های علمی به خاطر این است که انسان احتیاج به برانگیختن عواطف و احساسات داریم. اکتفا نکردن به عواطف مثبت، به شادی، به خنده، برای این است که زنده نگه داشتن خاطره سیدالشهدا و مظلومیت او جز از راه احساسات شورآمیز حسن و گریه و سوگواری امکان نداریم. و نهایتا همراه با این درود و سلام و عرض ارادت به خاک پای حسینی، به خاک قبر حسینی، در کنارش باید لعن و نفرین بر دشمنان حسین و دشمنان اسلام و دشمنان خدا کرد. تنها سلام و درود مشکل ما را حل نمی کنه و ما نمیتونیم از برکات حسینی استفاده کنیم مگر اینکه اول لعن به دشمنانش کنیم بعد سلام به او. قرآن هم اول میفرماد اشداء علی الکفار، بعد میفرماد رحماء بینهم. پس در کنار سلام لعن هم باید باشه. تبری و اظهار دشمنی نسبت به دشمنان اسلام باید باشه. اگه اینجوری شدیم حسینی هستیم، وگرنه بی جهت خودتون رو به حسین نسبت ندید. السلام عليكم ورحمة الله.